تقدیم کنم به نیلوفر روزبهانی، نوجوانی که همراه با دوستش از ارتفاع 28 متری یک پل به قصد خودکشی پرید، اما به شکل معجزه آسایی نجات پیدا کرد. از نیلوفر و همه جوانان سرزمینم میخوام که به زندگی فکر کنن. زندگی با همه سختی ها و ناامیدی ها میتونه لحظات شیرینی داشته باشه، مثل همین لحظه ای که لبخند بر لبان نیلوفر مینشینه. همگی موفق باشید.
بخش سینمای سعادت بخش بعدی این جشنواره بود که داوران اون روی صحنه اومدن تا سیمرغ سیمین این جشنواره رو روی دوش برندگان بخش مسابقه بین الملل این دور از جشنواره جهانی فیلم فجر بنشونن. در این بخش سیمرغ سیمین بهترین فیلم کوتاه به فیلم افراط منجی ماست به کارگردانی زیورل لاپتی از سوئد تعلق گرفت و سیمرغ سیمین جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین طراحی لباس به فیلم پرنده بهاری از کشور چین داده شد. بعد از این جایزه نوید محمدزاده به نمایندگی از هیئت داوران بخش سینمای سعادت برگزیدگان بهترین بازیگر مرد رو روی صحنه معرفی کرد و علی مصفا دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد این بخش رو برای فیلم جهان با من به رقص دریافت کرد.
ظاهرا یکی اون بالا یا این پشت منو دوست داشته و برام پارتی بازی کرده. ممنونم از هیئت داوران و اون شخص بخصوص. ممنونم از سروش صحت و همکاران عزیزم در فیلم جهان با من به رقص که این شرایط رو فراهم کردن و این جایزه با ارزش به من تعلق گرفت. متشکرم.
بعد از علی مصفا، نوید محمدزاده برنده سیمرغ سیمین بهترین بازیگر مرد رو معرفی کرد که این جایزه به جسپر کریستیانسن برای فیلم پیش از جاله اختصاص داده شد و مارتینا آپولوستولووا سیمرغ سیمین این جشنواره رو در بخش بهترین بازیگر زن برای فیلم ایرینا دریافت کرد. در بخش سینمای سعادت تندیس سیمرغ سیمین بهترین فیلمنامه برای فیلمنامه فیلم واکرستروف به گرونوت کرا و الیور هافنر رسید و سیمرغ سیمین بهترین کارگردانی رو هم سروش صحت برای فیلم جهان با من به رقص از آن خودش کرد. در انتهای مراسم اهدای جوایز 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر، نوبت به جایزه سیمرغ زرین بهترین فیلم جشنواره رسید که این جایزه با حضور رضا میرکریمی و پول تریدر در کنار داوران بخش سینمای سعادت به فیلم جوان روسی ساخته الکساندر زولوتوخین داده شد و این دور از جشنواره جهانی فیلم فجر با اهدای این جایزه به پایان رسید.
خب همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون وعده داده بودم، ما موفق شدیم با جناب آقای کثیریان رابطومی جشنواره جهانی فجر ارتباط برقرار کنیم و ایشون الان روی خط ارتباطی ما هستن. قربان، سلام، خسته نباشید بابت این کار سنگینی که در جشنواره داشتید و شب شما بخیر، خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عذرخواهی میکنم بابت اشکالی که در گوشیم پیش اومد و نتونستم شارژش کنم، خدمتتون باشم. به موقع
زنده باشید. ممنون و متشکرم. حالا به هر حال خوبیش اینه که امشب شما رو روی خط داریم. آقای کثیریان، امسال چگونه بود جشنواره؟ یه کلیات رو فقط دوستان از زبان خودتون بشنویم و بدونیم که به نسبت سالهای گذشته، به نسبت چند سالی که جشنواره جهانی جدا شده از جشنواره ملی و با یک کیفیت دیگری داره برگزار میشه و شما هم در طول این سالها همراه همین تیم بودید و این اتفاقات افتاده، خودتون چگونه ارزیابی میکنید؟ امسال چه تفاوتهایی داشته؟ چه چیزهای مثبتیش ثابت بوده؟ چه نواقصیش در طول این مدت رفع شده؟
خواهش میکنم عرض کنم که بله، این پنجمین سالیه که جشنواره جهانی جدا شده از بخش یعنی جشنواره فجر و بخش ملی و جهانی جدا برگزار میشه و چهارمین سالیه که دبیرش آقای میرکرمی هم و منم در خدمتشون هستم و عملا در واقع یک مسیر تازه‌ای پیش گرفته شده، سعی شده با استانداردهای جهانی یک جشنواره برگزار بشه و با ضوابطی که برای جشنواره‌ها مشخص شده در سطح بین‌المللی. به هر حال تلاش شد که مهمانان سرشناس خارجی، سرشناس به معنای هالیوودیش نه البته، چون اساسا سینمای ما از اون جنس نیست،
بله،
و سعی شد که جشنواره کانون جمع شدن سینماگران مستقل به لحاظ مضمونی عرض میکنم و سینمایی که خانواده اخلاق و در واقع خانواده اخلاق و انسان در واقع محور مضمونیشون باشه و به اون بپردازن. سعی شد که در واقع تمرکز روی سینمای منطقه و آسیا باشه، چون ببینید سینمای ما اعتبار بالایی داره در دنیا و عملا یکمی معنا نداره که ما یک جشنواره رقابتی در سطح بین‌الملل نداشته باشیم که از استانداردهای لازم برخوردار باشه. بنابراین جدا شدن بخش بین‌الملل، مثل جدا شدن سینما حقیقت از جشنواره فجر، مثل جدا شدن جشنواره کودک از جشنواره فجر و همینطور فیلم جشنواره فیلم کوتاه، اتفاقی بوده که چیز عجیب و غریبی نیست. به هر حال این اتفاق قبلا هم افتاده. در حال کارکردهای مختلفی دارن این جشنواره ها و برصورت میشه اینها رو جدا از بخش ملی دید، چون در حال هیجانات و حواشی و کنجکاوی هایی که هست برای دیدن فیلم های ایرانی عملا اجازه نمیده که هیچ چیز دیگری غیر از فیلم های تازه ایرانی دیده بشه. خودتون یادتون هست که به هر حال سالها از 92 مثلا 18 سال بریم ما نه یک فیلم خارجی دیدیم نه یک مهمان خارجی دیدیم، ولی ظاهرا یک بخش بین المللی در جشنواره فجر بود. نمایش دادن این فیلم ها ضوابط بین المللی رو نداشت، دیویدی ها نشون داده می شدن بدون اطلاع کارگردان ها فیلم نمایش داده می شد، جک نیکلسون سیمرغ بلورین می گرفت. عملا به یک وضعیت به نظرم دکوراتیوی رسته بود ماجرا و این باعث شد که اون دوستانی که تصمیم گرفتن قبل از اینکه آقای میرکرمی دبیر بشن البته، این تصمیم رو بگیرن که این هزینه‌ای که داره میشه و اساسا دیده نمیشه تبدیل کنن به یک فرصت و این هزینه رو جدا از بخش ملی خرج کنن که به هر صورت مهمانان خارجی بیان. عرض کنم خدمت شما که فیلم های خوب خارجی خریداری بشن، اسکرین فی داده بشه و بیان و راه عواملشون بیان و این اتفاق برای تو 4-5 سال گذشته داره میفته. ضمن این که مهمانان خارجی که این همه براشون احتمالا هزینه میشد و میومدن، نه ورکشاپی داشتن نه تجربه منتقل میشد. الان ما در واقع مهمانان خارجی که میان و حالا کارنامه هاشون هم مشخصه میشه مرور کرد، هر کدوم دست کم 2-3 ورکشاپ دارن این برون و توی دانشگاه ها با دانشجوها با علاقمندان سینما و اینها تجربیاتشون رو میان منتقل میکنن برای ارتقاء سینمای ما و اساسا جشنواره ترکیبی از نمایش فیلم، ورکشاپ ها، دیدار ها و نظایر این به همراه اون بخش دارالفنون که ما داریم در واقع آموزش فیلمسازان جوان منطقه و اروپا است که ما هر ساله مثلا 110 تا جوان زیر فکر میکنم 27 سال رو از سراسر دنیا اینجا آموزش میدادیم که جالبه که یکی از اینها امسال مثلا در جشنواره تالین جایزه گرفت و روی سن اعلام کرد که من در ایران آموزش دیدم و از هنرجویان دارالفنون ایرانم که دوستان ما اونجا حضور داشتن. میخوام عرض کنم که به هر حال جشنواره سعی داره میکنه که یک نفوذ فرهنگی در سینمای منطقه داشته باشه. به هر حال جشنواره فجر یکی از سینماهای یکی از جشنواره‌های قدیمی آسیاست و پرسابقه است، 37 دوره اصلا عدد کمی نیست که یک جشنواره بتونه کارش رو ادامه بده و ما باید قدر این سرمایه رو بدونیم و ازش استفاده بهتری بکنیم و در سطح ملی به نظرم محدودش نکنیم. به هر حال جشنواره ملی کارکردهای خودش رو داره و خیلی خیلی جشنواره مهمیه، اما همه میدونیم که ما اونجا میخوایم فیلم ایرانی ببینیم و اتفاقا اون خلایی که احتمال میدادن به وجود بیاد که مهمانان خارجی تیم های ایرانی رو نبینن، شما فکر کنید در بخش بازار نمایش های بازار جشنواره جهانی 50 خورده فیلم ایرانی نشون مهمانان خارجی دادیم، اعم از فیلم هایی که در جشنواره فجر بودند و 20 فیلم دیگه که در جشنواره ملی فجر نبودند. یعنی ما اگر مهمانی در جشنواره ملی داشت که قرار فیلم ایرانی ببینه، الان 20 تا بیشترش هم میبینه تازه علاوه بر اونا. بنابراین تمرکز وقتی بر بخش بین المللی باشد، شما مهمانان خارجی رو میبینید، باشون صحبت میکنید، اونها با دانشجوها میشینن نشست دارن، فیلم هاشون رو با تماشاگران ایرانی میبینن. این اتفاق خب به هر حال در 15 سال گذشته نیفتاد، گرچه تو دهه 60 و اوایل 70 جشنواره مهمانان خیلی خوبی داشت، فیلم های خیلی خوبی داشت، ولی خب بعدا این قضیه لوس شد و عملا رفت تو حاشیه جشنواره ملی. بنابراین فکر میکنم که اتفاق جدا شدن این دو جشنواره بسیار مثبت. ما هم سعی کردیم به لحاظ اجرایی کیفیت و استانداردها رو بالا ببریم و خب نماینده فیاب که این چند سال داره میاد،
حتی ما هم ازتون بپرسم که چگونه شده نماینده فیاب اومدن.
در واقع سومین سالیه که میان و باید 3 سال ظاهرا بازرسی کنن تا در مجمع مطرح کنن. اونطور که من شنیدم و در واقع با ما هم صحبت کردم با مدیرا، و باورتون نمیشه انقدر چیزهای ریزی رو پرسیدن که مثلا فکر نمی‌کردیم
مثلا
ما رو مثلا بهش توجه کنن. چون فکر کنید مثلا سرزده وارد اتاق فرمان میشن، کیفیت فیلم ها رو، زیرنویس فیلم ها رو، و حتی تو بخش ما اصلا به چیزهای خیلی خیلی ریزی توجه نشون دادن. و تا جایی که من میدونم مشکلی دیگه با گرید ای ما ندارن. تنها مشکلی که وجود داره زمان برگزاریه که خب متاسفانه نزدیک به کنه، و همینطور روی جشنواره پکن و مسکو
این تاثیر میذاره. یعنی در گرید جشنواره
به هر حال تقویم فیاب این مقتضیات رو داره دوست. که روی هم نیفتن جشنواره های الف، ولی به لحاظ برگزاری این چیزی که نقل شده و من به نقل از اون دوستان فیاب که هر سال میان برای بازرسی و این سومین بارشون بوده شنیدم، گفتن که من ایدی که برای الف بودن شما وجود نداره و 15 تا که این گرید رو دارن و فکر کنم شد نمیدونم، امیدوارم تو مجمعی که تو کن برگزار میشه این اتفاق انشالله بیفته.
یعنی خیلی پس طولانی نخواهد شد این انتظار که ما ببینیم که جشنواره،
من امیدوارم نشه، ولی خب به هر حال من ضوابط اونها رو به طور کامل نمیدونم. اما پیشنهادهایی برای تغییر زمان جشنواره خودشون هم داشتن که یه ذره برای ما عملیاتی نیست. حالا مثلا خیلی تو حوزه من نیست درمون توضیح بدم، ولی مثلا بهتون بگم که هفته اول فروردین یکی از پیشنهادهاست که خیلی تو ایران عملیاتی نیست جشنواره برگزار کردن تو اون تایم. خب حالا مذاکراتی در حال انجامه که به هر صورت این ماجرا هم حل بشه، چون هم جشنواره ترایبکا تو این تایمه، هم جشنواره مسکو که پارسال توی تابستون بود ولی به خاطر جام جهانی آوردش رو تایم ما، و پکن. یعنی این 4 تا جشنواره رو همه و یه ذره به هر حال
تحت تاثیر قرار میدن دیگه همدیگه رو طبعا.
آره، و اونها در واقع اصرار دارن که جشنواره ها توی تایم های مختلف توزیع بشه.
درست، که بسیار هم نظر درستیه.
بله،
و ما اصلا خودمون جشنواره ملی جهانی فجر رو جابجا کردیم بخوایم به این دلیل که تقارن داشت با جشنواره برلین اگر اشتباه نکنم.
بله، با برلین هم. بله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب کثیریان از اینکه حاضر شدید در برنامه. و
در صورت من فکر میکنم که جشنواره جهانی فیلم فجر بعد از 5 دوره برگزاری جداگانه،
بله،
سرمایه‌ای که یعنی در واقع آورده‌ای که برای سینما و فرهنگ داره تو این برهه به خصوص با این مشکلات اقتصادی که عملاً از بیرون دارن میگن آقا شما تحریمی و دیگه هیچ کاری نمیتونین بکنین، برگزار کردن این خودش فراتر از ابعاد سینمایی و فرهنگی میتونه تعریف بشه. و اگر ما همچی چیزی رو برگزار نکنیم به دلایل اقتصادی یا دلایل هر دلیل دیگری، عملاً کاری رو کردیم که اون دوستان میخوان، یعنی تحریم به این معنا که شما دیگه فلج میشین. و ما اگر در واقع همچی چیزهایی رو برگزار نکنیم، خب سهه میذاریم بر اون ادعا. ضمن این که قرار نیست هر وقت که مشکل اقتصادی هست فرهنگ تعطیل بشه، شما یادتونه که در زمان بمباران، در زمان جنگ، در زمان مشکلات حاد اقتصادی تو دهه 60 بهترین جشنواره های فیلم فجر توی مملکت برگزار شد. اگر اون استدلال رو بپذیریم عملا معناش اینه که هر وقت به سختی افتادیم فرهنگ رو تعطیل کنیم، سینما نریم، تئاتر نریم، در حالی که مثال زندهش در دهه 60 و در زمان جنگ و بمباران و مشکلات حاد هست، موجوده، ما جشنواره برگزار میکردیم و این مستلزم اینه که معتقد باشیم اینکه فرهنگ اصلا چیز بی ارزش و کم اولویتی نیست.
خیلی ممنون و متشکرم، فرمایشتون کاملا درسته، باهاتون بسیار بنده موافق هستم و برای شما آرزوی سلامتی دارم و برای جشنواره هم آرزوی روز بخیر. خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم از محبت شما. باهاتون خدافظی میکنم. در
قربان باشید.
خب بریم سراغ جنبندی. فکر میکنم حالاش 4 دقیقه وقت داریم، بیم تقسیم بندی بکنیم، نفر یه دقیقه یه دقیقه و 15 ثانیه بهمون میرسه.
من
سهم خودم میدم به شما، در اختیار شما. ما مرزو میخواد شما شروع کنم.
من ترجیح میدم آخرش صحبت.
خب پس آقای مکاریانی
حرف زیادی نیست، بحثا رو مفصل انجام دادیم ولی در نهایت میشه نتیجه گرفت که این تفکیک درستی بوده، جشنواره ملی از جشنواره بین‌المللی. منطقه تنها نکتهی که وجود داره اینی که رو نحوه برگزاری جشنواره جهانی باید یک تجدید نظر دوباره کرد که در واقع اون رخوت منجر به سقوط جشنواره نشه و تغییر بکنه. بحث گزارش‌دهی بعد از جشنواره است که عموما به موضوع بودجه جشنواره برمیگرده و انتظار میره که عوامل جشنواره این کار رو به درستی انجام بدن تا این حاشیه‌هایی که ممکنه به وجود بیاد از بین بره. من فکر نمی کنم موضوع دیگه باقی مونده باشه که بهش نپرداخته باشه.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم و متشکرم از شما. محمد رضا
خواهش میکنم. من حالا سعی میکنم که اون چند تا نکته که مطرح کردم یه بار فقط جمع‌بندی بکنم. از ثبات شروع میکنم و تأکید میکنم که ثباتی که منجر به رخوت در جا زدن و عقب گرد بشود نه تنها مفید نیست، بلکه باعث در واقع از بین رفتن دستاوردهای پیشین میشه. ثبات باید در جهت پویایی باشه. وقتی مدیری ثبات پیدا میکنه و استقرار پیدا میکنه برای چند سال بر مسند یک کار، به معنی این نیست که ثباتش تایید کننده رفتار سال گذشتهش و تضمین کننده حضورش برای در واقع مدت زمان زیادیه، بلکه ثبات معمولا نتیجه بررسی عملکرد سالانه و تایید عملکرد سالانه است. اگر بررسی صورت نگیره و روند رو به رشد یا در واقع عقب گردی که ممکنه در جشنواره جهانی در بخش‌های مختلف اتفاق افتاده رو ملاک ثبات یا عدم ثبات مدیریت قرار ندیم، در نهایت از معنای ثبات مدیریت که قرار یک بخش مثبت در مدیریت باشه معنازدایی کردیم. من اصلا مدعی نیستم که آقای میرکریمی و تیمشون در جشنواره جهانی موفق نبودن، کما اینکه فکر میکنم اتفاقا موفق هم بودن.
بله.
و یکی از معتبرترین جشنواره های کشور رو دارن برگزار میکنن. باعث خوشحالی هم از که کسی رو اعلام کردن که ما میتونیم گرید ای جشنواره ها رو داشته باشیم، این باعث افتخار همه ماست. ولی به دلیل اهمیت این دستاورد و برای محافظت از این دستاورد هم که شده، شخصا من بسیار بسیار لازم میدونم که آقای میرکریمی به فراخور اون چیزی که در واقع شرایطش مهیاست توضیح بدن در مورد دستاوردها، محدودیت‌ها و اتفاقات مثبتی که تو جشنواره افتاده. این به معنی این نیست که من حقی نداشته باشم که در مورد همه جزئیات جشنواره بخوام ازشون سوال بکنم. حتما نهادهای نظارتی این کار رو خواهند کرد و در نهایت اعلام میکنن که آقای میرکریمی این دستاوردهای شما مایه افتخار است و شما مورد تقدیر قرار میگیرید یا بالعکس این اصلاح رو انجام بدهید. ولی به عنوان یک ناظر بیرونی، به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد و کسی که سینما براش اهمیت داره، احساس میکنم که آقای کریمی باید پاسخگوتر عمل کنند، باید بهتر و شیواتر با رسانه ارتباط برقرار کنند، باید اون نگاه بالا به پایینه رو یه موقع اشتباهی دوچارش نشن، باید بشینن کنار بچهای رسانه و دوستانه با بچه‌ها صحبت بکنن و اون کسانی که در رسانه دارن سوء استفاده میکنن رو البته کنار بذارن و همه رو در واقع به یک چشم نبینن، چون در نهایت باعث انزوایشون میشه و همه میدونن که دبیر جشنواره یا سینماگر بدون رسانه نمیتونه کار رو از پیش ببره، نه به معنی این که یک تهدید باشه، به معنی یک در واقع هشدار از این باب که نکنه خدای نکرده اینطور بشه و دستاوردی که برای همه سینمای ایران مفیده لطمه بخوره.
البته باید به شدت موافقم در تمام مواردی که گفتی و فکر میکنم چیزی که داری اشاره میکنی بهش، به هر حال آقای سید رضا میرکریمی نسبت به عنوان یک کارگردان یک سری موازی دارن، به یک مناسبتی با رسانه ها دارند، مدیه های مختلف، مطبوعات، منتقدین، رادیوها و تلویزیون ها، و به عنوان دبیر جشنواره مناسبات دیگری یه مقدار باید به سمت دبیر جشنواره بودن سوق پیدا بکنه.
سختی خودش هم داره ولی ممکنه وقتی قبولش میکنیم حتما به تن خریدیم، به جان خریدیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما مامورز مقدسیان عزیز، سپاسگزارم جناب آقای امیرحسین بکاریانی، خیلی ممنونم که تشریف آوردید ساعت از شب و بحث و گفتگوی بسیار خوبی بود در کنار شما دو بزرگوار، و امیدوارم که جشنواره فجر روزهای بهتری ببینه. من واقعا آرزو میکنم که فیاب بتونه رتبه و گرید A رو به ما بده، اون که یعنی میتونه ما بتونیم بگیریم واقعا این رتبه رو.
کم لطفی نکنم.
آره کم، اونا کم لطفی نکنم و ما هم واقعا در این گرید باشیم و بتونیم که ارزندام بکنیم، حالا با تغییر تا ما که دیگه از بهمن ماه فاصله گرفتیم، حالا میتونیم هر تاریخ دیگری هم بندازیمش. بگو خیلی کوتاه بگو فقط.
اینا دست کم نگیریم که ثبات مدیریتی و شیوه رفتارهای میکنیم و تیمشون بوده که الان فیاب به خودش اجازه داده که گرید A رو برای ما مطرح بکنه. این دستاورد بزرگیه. همه حرفایی که گفتیم برای اینه که اینو حفظش کنیم.
دقیقاً. و اصلا اینکه ذاتاً پای فیاپ داره باز میشه به کشور که نمایندش 3 ساله داره متوالی میاد و قرار است دیگه امسال جمع‌بندی نهاییش رو در جشنواره کن بکنند، اتفاق بسیار مبارکی به فال نیک میگیریم و امیدوارم. یا من یه ذره احساس کردم نگاه خوشبینانه است نسبت به اینکه ما گرید A بگیریم، ولی اگر بگیریم که چه بهتر، خیلی هم خوشحال میشیم و افتخار میکنیم به جشنواره‌ای که داریم، جزو جشنواره‌هایی که در خاورمیانه داره برگزار میشه، گرید A داره، این بر ما امتیاز بزرگی است. ممنون و متشکرم. بعد از ساعت فکر میکنم 12:10 اسماعیل باستانی با شما خواهد بود و من از همینجا با شما خدافظی میکنم و دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید. شبتون بخیر. از من خدا نگهدار. برنامه تا ساعت 2 ادامه داره.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب انشتن و شاعر اثر دکتر ویلیام هرمان در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی، شاعری مبارز و فعال در زمینهای اجتماعی، در جستجوی یافتن راهی برای آشنا کردن مردم با عمق جنایت‌های رژیم نازی سعی می‌کند به پروفسور انشتن نزدیک شود. می‌خواهد با او درباره راه‌های رهایی از دیکتاتوری هیتلر بحث و گفتگو کند. سرانجام به خانه انشتن راه می‌یابد و گفتگویشان را آغاز می‌کنند. انشتن از دوران کودکی و تنفرش از سیستمی که بر مدارس آلمان حاکم بود سخن گفت و رسید به آنجا که یک روز دانشجویی برایش کتاب نقد خرد ناب کانت را آورد و تفکر او را دگرگون کرد. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت بازخوانی کتاب توجه بفرمایید. انشتن مکسی کرد و ادامه داد با مطالعه کتاب کانت نسبت به هر چی که تا اون موقع یاد گرفته بودم شک کردم. حالا دیگه سانه عالم رو نه اونطور که تو کنیسه ها میگفتن، بلکه از طریق آیات اسرارآمیزش در طبیعت میشناختم. حتی در سن 16 سالگی هم احساس میکردم که زندگی کوتاه‌تر از اونه که انسان وقت خودشو با جستجو و دست و پا زدن در زمینه‌های بسیار تخصصی تلف کنه. قوانین اساسی جهان بسیار ساده است، ولی از اونجا که حواس ما محدوده نمیتونیم به این قوانین چنگ بندازیم. عالم آفرینش از الگوی معینی پیروی میکنه. زبان ریاضیات حتی از زبان موسیقی هم فطری تر و جهانی تره. هر کدوم از فرمولای ریاضی مثل بلور شفافه. به هیچ کدوم از حسای ما هم وابسته نیست. بنابراین من نوعی آزمایشگاه ریاضی برای خودم ساختم. و همونطور که توی اتومبیل میشینیم داخل اونجا میگرفتم و همراه پرتوی از نور به سیر و سیاحت میپرداختم. من همیشه عاشق نور بودم. تنها علاقه من این بود که به مردم، مخصوصا جوونا، بفهمونم که همیشه رفاه و سعادت همگان رو در نظر بگیرن تا ساختن و پرداختن جامعه متناسب با آسایش و حرمت همگانی میسر بشه. در این موقع خانمی از اتاق نشیمن وارد شد و ما را به صرف چای دعوت کرد. انشتن برخاست تا به اتاق دیگری برویم، ولی فراموش کرد که زن را معرفی کند. از طرز رفتار زن فهمیدم که همسر انشتن است. با تبسمی گفت: خیلی خوش اومدید. در قیاس با شوهرش کوچکتر به نظر می رسید. لباسی خاکستری و ساده به تن داشت و یک حلقه طلا تنها زینت او محسوب می شد. به کتابخانه وارد شدیم. خانم انشتن از مجسمه سازی که مهمانشان بود هم دعوت کرد به ما بپیوندد. انبوه کتاب ها تا سقف بالا رفته بود. منشی انشتن آنجا سرگرم مرتب کردن ورقهای کاغذ و نامه های پراکنده روی میزهای متعدد بود. میز مخصوص چای با ظروف نوره شفاف و درخشان زیر پنجره قرار داشت و در مجموع تضاد مطبوعی با قفسه های تیره رنگ کتابخانه به وجود می آورد. خانم انشتن با لطف خاصی پذیرایی میکرد و در سکوت به شوهرش هم میرسید. در میان صحبتها فهمیدم که مجسمه ساز دو سفارش از نهادهای معتبر دریافت کرده است. یکی پلاک برنزی بزرگ با نقش برجسته انشتن برای تالار جدید اجتماعات در برلین و دیگری برای ساختمان معروف به برج انشتن در پوتسدام. رو به پروفسور انشتن گفتم: این مرد نمای خارجی سر شما رو میخواد و من درون اون رو. انشتن لبخندی زد، سرش رو تکان داد و گفت: من نازیام کل سرمو. هر دو خندیدیم. در همین موقع صدای رژه سربازان نازی ها از پنجره شنیده شد. خانم انشتن آهی از دل بر کشید و گفت: امان از دست این نازی ها. هر روز این پاشنه کوبی هاشون ادامه داره. چقدر خوشحالم که داریم از اینجا میریم. با تعجب پرسیدم: اینجا رو ترک میکنین؟ خود انشتن پاسخم را داد: بله، برای چند سخنرانی به آمریکا میریم. صدای سرود خواندن سربازان نازی به گوش میرسید. خانم انشتن با لحنی ناله مانند گفت: اینجا دیگه حتی دوستای قدیمیمونم از برخورد با آلبرت پرهیز میکنن. گفتم: وقتی یه فیزیکدان معروفی مثل پروفسور لنارد در رأس مخالفان انشتن قرار گرفته و نظریش رو نفی میکنه، دیگه چه توقعی از آدمای معمولی داریم؟ مجسمه ساز هم گفت: این که چیزی نیست. تازگی ها سعی میکنن نظریه آلبرت رو به دانشمندی اتریشی نسبت بدن که گویا در جنگ جهانی اول کشته شده. انشتن در حالی که به فنجان چای خیره شده بود گفت: در قیاس با هاینه من باید خودم رو خیلی خوشبخت بدونم، چون اونو متهم کرده بودند که شعراشو از شاعر گمنامی که مرده بود دزدیده. انشتن نفس عمیقی کشید و ادامه داد: این عروسکای دوروبر دیکتاتور بزرگ که از همشون متنفرم، مغزشون رو تو مشتاب و پاهاشون جا دادن. در همین حال ناگهان بیاد مرد و زنی که در راه رو دیده بودم افتادم. آیا آن زوج عجیب و غریب هنوز هم آنجا منتظر بودن؟ نمیدانستم چه کنم و آیا درباره آنها به پروفسور چیزی بگویم یا نه. به بهانه چای خوردن به فکر فرو رفتم.